ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شاهزاده رضا پهلوی از اروپا، بریتانیا و کانادا خواست تا سپاه را سازمان تروریستی اعلام کند. مقامات پارلمان اروپا در نشست با مخالفان جمهوری اسلامی از آنان خواستند که خواسته های خود را دقیق و مشخص ارائه کنند. و چند رستوران متعلق به سلبریتی ها بر سر حجاب اخطار گرفته یا پلمب شدند. شاهزاده رضا پهلوی با استقبال از تحریم‌های جدید غرب علیه فرماندهان سپاه از اروپا، بریتانیا و کانادا خواست که کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. رضا پهلوی روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: تحریم‌های تازه علیه وابستگان سپاه پاسداران اقدامی است مثبت اما ناکافی. اقدام ضروری و مؤثر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورهای همسو است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روز 4 اردیبهشت دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کردند. در نخستین نشست از مذاکرات 3 که در پارلمان اروپا برای تبادل دیدگاه در مورد راه‌های حمایت از زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران برگزار شد، مقامات این پارلمان از مخالفان جمهوری اسلامی خواستند که درخواست‌های مشخص و دقیق خود را برای تحقق این اهداف ارائه کنند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز سه‌شنبه خطاب به فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اعلام کردند که کلیگویی در مورد لزوم حمایت از جامعه مدنی، کارگران و دانشجویان کافی نیست. اما دور جدید اعتصاب‌های کارگری با عنوان کمپین 1402 از روز جمعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شورای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی خبر داد. در کمپین اعتصابی کارگران که در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال 1402 سازماندهی شده، کارگران از جمله با تحویل وسایل خود کارگاه ها را ترک می کنند. در گفتگوی با علیرضا نوایی، فعال کارگری، درباره این شکل جدید از اعتراضات کارگران و تأثیرگذاری اون پرسیدم.
کارگران متناسب با شرایط موجود کشور ایران که تشکل‌های کارگری مستقل وجود نداره و در تعیین حداقل دستمزد نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگران نقشی ندارن، این کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مس و فولاد و اینا به این نتیجه رسیدن، گفتم ما کاری نداریم که شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته مبنی بر افزایش 27% حقوق برای حداقل بگیره و 21% برای سایر سطوح. ما خواهان این هستیم که 79% به اضافه به ازای 20 روز کار 10 روز تعطیلی پرداخت بشه. و بر این اساس، چون این کارگران میدونند که بر اساس تخصصهایی که دارند راحت نیست برای شرکت‌های پیمانکاری که اینا رو جانشین بکنن از یک طرف، و اون شرایط جوی و موقعیت کاری منطقه هم هر کسی حاضر نمیشه بره اونجا کار بکنه چون به دور از خانواده خودش باید اونجا باشه، این شکل اعتراض رو برای تحمیل خواسته های خودشون انتخاب کرد. اینا در گذشته هم همین شکل رو استفاده کردن و نتایج معینی از این گرفتن. به جای این که به این کارگران فشار بیاد، بیشتر به پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری فشار میاد، چون اینا باید این پروژه ها رو سر وقت معینی تحویل بدن و اگه تحویل ندن بابتش باید خسارت پرداخت بکنن.
پس شما اینجور که فرمودید ادامه این اعتصاب ها میتونه روی حکومت هم تأثیر بگذاره؟
این ادامه اعتراضات در کنار اعتراضات دیگری هم که در جامعه جاری، بازنشستگان، تأمین اجتماعی، مخابرات، بخش بهداشت درمان، پرستاران برای اجرای کامل قانون تعرفه گذاری که یک نوع مبارزه برای افزایش دستمزد و کارگران هفت تپه، اینا را اگه کنار هم دیگر قرار بگیرند، همونطوری که در سال گذشته حاکمیت قصد داشت که حقوق کارگران شاغل و بازنشسته دولتی رو در حد همون 57% که تصویب شده بود بالا نبره، در حد 10% بالا ببره، بر اساس این اعتراضات کارگران شاغل بازنشسته تونستند حاکمیت، دولت و هیئت وزیران رو به عقب نشینی وادار بکنند و حقوقشون به در حد همون 57% یا 38% سایر سطوح بالا بره. طبیعتاً اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنند، میتونه تأثیری روی حاکمیت و عقب نشینی وادار کردنش بذاره.
آقای نوایی، روز سه‌شنبه در روز پنجم از گسترش اعتصابات کارگری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه‌ای صادر کرد و خبر داد از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی. در این بیانیه خودش یک جایی هشدار داده نسبت به تفرقه افکنی‌ها که باید هوشیار باشیم و گفته که این اعتصابات ادامه داره. اولا جایگاه این شورا رو خواستم بدونم چه هست؟ و دومی که منظور چه هست از این هشداری که داده شده نسبت به تفرقه افکنی ها؟
من از اینجا شروع بکنم که تعداد کارگاه ها و شرکت های پیمانکاری که کارگرانشون دست به اعتصاب زدن تا الان که با شما صحبت میکنم بیش از 93 تا اعلام شده. شورای سازماندهی یکی از تشکل هایی هست که در منطقه عسلویه فعال در این عرصه در اعتصابات سال های گذشته هم نقش داشته و لایه‌هایی در همین زمین‌ها صادر می‌کرده، ولی در واقع رهبری این اعتراضات دست سازمان دهندگان اعتراضات کارگری هست که اونجا فعالیت می‌کنن و تجربه‌ای نسبت به اعتراضاتی که سال گذشته، سال ماقبل و ماقبل‌ترش در این رابطه داشتن که سال 1400 خیلی اعتراضاتشون شدید بود که در فصل گرما تیر و مرداد حدود 2 ماه به درازا کشید. اما این تشکل بر اساس این که به طور یک جمع فعالیت میکنه، روندها رو اونجا رو میبینه و در همین رابطه میاد اظهار نظر میکنه. این تفرقه اندازی ها هم از دو جنبه هست. یه جنبهش اینه که حاکمیت معمولا با اولگیری اعتراضات در منطقه سعی به تفرقه اندازی میکنه از طریق تشکل های وابسته ای که در منطقه را انداخته که در واقع وابسته به بسیج و حاکمیت هستند، از طریق اونها سنگ اندازی میکنه و میخواد مانع از ادامه اعتصاب بشه. نکته دیگه هم در رابطه شیوهی که انتخاب کردن سازمان دهندگان اعتراضات کارگری، اگر کارگری رو که اعتصاب نمیپیونده یا یک شرکتی کارگرانش به اعتصاب نمیپیوندن، باشون برخورد افشاگرانه میکنه، اسمشون رو پخش میکنه و لیستی از کارگرانی که اعتصاب نکردن رو پخش میکنه که شورا اینو نقد کرده و اعلام کرده که برای گسترش اعتصابات و شرکت هرچه بیشتر کارگران باید کار آگاه گرایانه بشه به جای اینکه کار افشاگری یا اینها رو زیر سوال بردن و نقد کرده.
دور جدید از اعتصاب‌های کارگری با عنوان کمپین 1402 از روز جمعه آغاز شده و در روزهای اخیر واحدهای مختلف صنعتی ایران گسترش پیدا کرده و کارگران در بخش‌های فولاد، معادن و برق هم به این اعتصاب‌ها پیوستن و در همین باره گفتگوی من رو هم شنیدید با علیرضا نوایی، فعال کارگری. اما مسئله مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب، آن هم با وجود ممنوعیت‌ها، مورد توجه روزنامه فرانسوی کوری اینترناسیونال قرار گرفته. در بخشی از مطلبی که با استناد به آمارهای جهانی و گزارش‌های از داخل ایران روز سه‌شنبه در این روزنامه منتشر شده، اومده که با وجود حرام بودن این نوشیدنی در اسلام، به نظر میرسه که شهروندهای ایرانی بدور از این سخنان دنبال فرصتی هستند تا با نوشیدن گرفتاری و بدبختی هاشون رو فراموش کنند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب، آن هم با وجود ممنوعیت ها، مسئله ای است که مورد توجه کوری انترنسیونال قرار گرفته. این روزنامه روز سه‌شنبه مطلبی را با این عنوان منتشر کرد: با وجود ممنوعیت در ایران، مست شدن ادامه دارد. در این مطلب ابتدا به گزارش سال 2018 سازمان جهانی بهداشت استناد شده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها به طور متوسط سالانه 28 لیتر و 400 سی‌سی الکل مصرف می‌کنند و در بین 189 کشور در رده نهم جهانی قرار دارند. نویسنده با اشاره به نام‌های گوناگون از جمله نجسی، آبشنگولی و آب سعادت نوشته که در جمهوری اسلامی برای مصرف کنندگان این مشروبات جریمه قانونی در نظر گرفته شده و در صورت مصرف برای نخستین بار به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و اگر برای چهارمین بار بازداشت در حالت مستی صورت بگیرد مجازات اعدام هم در قانون برایش پیش‌بینی شده. در این مطلب اما نوشته شد که با این حال در 44 سالی که رژیم اسلامی بر سر کار آمده بسیاری آموختند که قانون را دور بزنند و با پذیرش خطرهایی که این امر در پی دارد همچنان آنطور که صلاح می دانند زندگی کنند. اینجا به مطلبی در روزنامه فرهیختگان چاپ داخل ایران استناد شده که 6 ماه پیش تایید کرد بر پایه آمارهای غیر رسمی حجم تجارت و قاچاق مشروبات الکلی در کشور در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان معادل 3 میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد شده. اما آیا مردم به سادگی به نوشیدنی الکلی دسترسی دارند؟ این پرسشی است که در ادامه مطلب این روزنامه مطرح شده و در پاسخ نوشته شد که ثروتمندان می توانند برندهای مختلف مشروبات الکلی را از کسانی که ساقی نامیده می شوند بخرند و شبکه‌های اجتماعی هم این کار را آسان‌تر کردند. همچنین در مطلب توضیح داده شد که از آنجا که شهروندان غیر مسلمان ایران حق تولید مشروبات الکلی را دارند، بسیاری از فروشندگان نام‌های مستعار ارمنی را برای خود برگزیدند که بتوانند رد گم کنند. ورود ویسکی، ودکا و آبجو از کشورهای همسایه از جمله عراق که در مرز کردستان انجام می‌شود و البته به دلیل گرانی فقط پاسخگوی بخشی از مصرف کنندگان است، همچنین رو آوردن به تولید الکل خانگی از دیگر راه‌های مست شدن در ایران هستند. نویسنده مطلب با اشاره به اینکه گلابگیری یکی از هنرهای دیرین ایرانیان بود، می‌گوید که بسیاری از مردم اکنون از این هنر در منزل برای گرفتن الکل از انگور بهره میبرند. تولید شراب قرمز که به ویژه با تخمیر انگورهای سیاه کردستان انجام میشود و خرید عرق از کارگاه‌های تولیدی بومی هم از دیگر راه‌های دستیابی به الکل هستند. در ادامه مطلب کوری انترنسیونال با اشاره به عرق سگی که پیش از انقلاب به صورت رسمی در کارخانه در قزوین تولید میشد و تصویر یک سگ بر شیشه اش درج شده بود، توضیح داده شده که این گونه نوشیدنی ها با درجه الکل بالای 90% تولید میشوند و در دوران کنونی افرادی از الکل متانول برای تولید آن استفاده میکنند. در این مطلب از مسمومیت، نابینایی و مرگ به عنوان عواقب خطرناک مصرف این گونه الکل‌ها یاد شده و افزوده شد که بسیاری از آسیب دیدگان حتی از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند، چون می‌ترسند که به دلیل مصرف الکل در ادامه توسط پلیس بازداشت شوند.
گزارش شهاب عموپور بود و مطلبی درباره مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب که در یک نشریه فرانسوی منتشر شده بود. در ادامه روند پلمب و تعطیلی اماکن عمومی با طرح جدید نیروی انتظامی به بهانه حجاب، برخی از رستوران‌های متعلق به سلبریتی‌ها و مجتمع‌های بزرگ تجاری اخطار پلمب دریافت کردند و برخی دیگر هم پلمب شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که مجتمع تجاری اوپال تهران در منطقه سعادت آباد، رستوران تن فوراور متعلق به علی دایی، رستوران نمبر 6 متعلق به بستگان درجه 1 کریم باقری و رستوران هیچ متعلق به بهار رهنما در فهرست دریافت کنندگان اخطار پلمب قرار دارند. رستوران هایی متعلق به علیرضا منصوریان، علی قلعه‌نویی و محمد رضا گلزار نیز در این فهرست دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 داروخانه در تهران با نام های حنا بقایی در خیابان ملا صدرا، دکتر صبحانی در خیابان مطهری و دکتر بابک در خیابان شهدای ناجا نیز به دلیل آنچه کشف حجاب بیان شده پلمب شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌کنید.